أحد من أولياء
سلام و درود خدا بر آقا امام رضا. خیلی ممنون که همراه رادیو معارف هستید. ساعت 23 و داریم به لحظه های پایانی چهارشنبه 18 مهر ماه سال 1403 میرسیم. آقا امام حسین علیه السلام درباره غنیمت شمردن روزگار و سپری شدن عمر آدمی میفرمایند: ای فرزند آدم، تو مانند روزگار هستی، پس هر روز که از عمر تو بگذرد، قسمتی از وجود تو کاسته شده و رفته است. الهی که این لحظاتی که امروز گذشت از روز چهارشنبه 18 مهر ماه برای هر کدوم از ما لحظه هایی باشه که در قیامت به داد ما برسه. انشاءالله هر کسی مشکلی داره مشکلش برطرف بشه. الهی که حال همه خوب باشه. این لحظه های شبانگاهی فرصت بسیار خوبیه برای اندیشیدن به روزی که گذشت، برای مناجات با خدا، برای آرامش.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در جوابش کردم، شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، چو گفتم آتشی در دلش افکندم و آبش کردم، اما غرق خون بود و نمی‌ماند ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم، دل که خون آبه غم بود، دل که خون آبه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم، ای عزیز دلیار حبیب زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، اما Oh,
شبتون به خیر و نیکی شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پرسمان اعتقادی با کارشناسی استاد محمدی شاهرودی.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار این برنامه نیز همچون گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات، عبادات، تلاش هایی که در مسیر تفقه در دین انجام دادن، از جمله همین برنامه که الان دارن استفاده میکنن ازش و گوش میکنن، همه اینها عبادته. منتابه توجه داشته باشیم که در یه تقسیم بندی میشه علوم و دانش ها رو دو شاخه تقسیم کرد، علوم نافع و مفید و علوم غیر نافع و غیر مفید، که از این دسته دوم باید به خدا پناه برد، همطور که از شیطان به خدا پناه میبریم باید بیم اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، به تو پناه میبرم از علمی که نافع نباشه. در این باره روایت زیاد داریم در نامه 31 که نهج البلاغه و فرمایشات مولا، از جمله فرمودن و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع، بدان که علمی که نفع توش نباشه خیری توش
نیست.
و فرمود خیر العلوم ما اصلحک، بهترین علوم هایی که باعث اصلاح بشه، که انسان راهش و مسیرش رو اصلاح کنه و درست حرکت کنه، مقصد خوب ببینه، گردنه ها رو خوب بشناسه و درست حرکت کنه، میشه بهترین دانش ها. بحث عقاید هم همینه، عقاید مبدا رو ما معرفی میکنه، مقصد رو معرفی میکنه، راه و راهنما رو، الان بس ما راهنماشناسیه و خود انسان رو به خودش معرفی میکنه، سازوکار حرکت رو براش میگه. ان شاء الله که دوستان بهره ببرن و ان شاء الله که ما هم از دعای خیر دوستان محروم نباشیم
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش بعدی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در چهار برنامه گذشته جناب استاد ویژگی پنجم پیامبران یعنی ولایت را مورد بررسی قرار دادن و توضیح دادن و همچنان این بحث ادامه داره. در برنامه گذشته و ذیل بحث ولایت تشریعی جناب استاد بحث مرجعیت دینی و مرجعیت قضایی را مطرح فرمودن، توضیح دادن و از جمله آیه 65 سوره مبارکه نساء را. ادامه بحث در خدمت شما جناب استاد هستیم، بفرمایید.
بله، این دو تا از ابعاد ولایت تشریعی پیامبران بود. بعد سوم مرجعیت سیاسی یا ولای سیاسی است. کی از مهمترین ابعاد ولایت تشریعی پیامبران همین حکومت و رهبری سیاسی جامعه هست، که البته حکومت اصالتاً و ابتداءً به خود خدا تعلق داره، یعنی حاکم خود خداست. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، آیه 40 سوره مبارکه یوسف. حکومت جز برای خدا نیست و خداوند دستور داده که جز او رو نپرستید. یعنی ایشون حکومت غیر خدا رو قبول کردید، در واقع غیر خدا رو عبادت کردید. یکی از مراتب توحید، توحید در حکومت. خب این که اصالتاً متعلق به خداست، به تبع این حکومت و رهبری به پیامبران منتقل میشه و به پیامبران تحفیز میشه و پیامبران به خلافت از خدای متعال حکومت تشکیل میدن و حکومت میکنن. خداوند پیامبران رو حاکم مردم قرار داده که مردم باید از اونها اطاعت کنن. آیات فراوان در قرآن داریم در این باره، از جمله آیه 26 سوره صاد که میفرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو رو جانشین خودمون در روی زمین قرار دادیم، پس بین مردم بر اساس حق حکومت کن. و به مردم امر میکنه که از پیامبران اطاعت کنن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیه 59 سوره نساء. کسانی که ایمان آوردید از خدا اطاعت کنید و از پیامبران و اولی الامر از خودتون هم، صاحبان امر از خودتون هم اطاعت کنید. و در آیه دیگه، در آیه 64 سوره نساء میفرماید که بما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه مردم به اذن خدای متعال از او اطاعت کنن، از سوی مردم اطاعت بشه به اذن خدای متعال. خب علاوه بر اون دلائل نقلی که بخششون عرض کردم در روایت هم فراوان داریم، دلائل عقلی فراوانی هم داریم ما. علاوه بر این دلائل قرآنی، عقل هم همین حکم داره. حق حاکمیت خدا به کسی منتقل میشه که از همه مردم خدا نزدیکتر باشه و صفات خدا بیشتر در او تجلی کرده باشه. آنچه که حاکمیت مطلق خدا رو علاوه بر دلایل نقلی اثبات میکنه، خب علم بی حد خداوند و بی نیازی او و واجب الوجود بودنش و رب بودن اوست. یعنی حکومت، همطور که در بحث توحیدم مطلب گذشت، از شؤون ربوبیت خداست و روشن کسی میتونه این شأن رو داشته باشه که خلیفه خدا در روی زمین باشه که صفات ربوبی در او بیشتر از دیگران تجلی کرده باشه و او بیشتر از همه به صفات خدای متعال نزدیک شده باشه که بشه
بگیم ولایت تکوینی رو میتونیم بگیم کسی که ولایت تکوینی داره میتونه اینو داشته باشه.
داشتن ولایت تکوینی شرط این تشریع نیست، چون که مثلا فقیه ولایت تشریعی داره ولی ولایت تکوینی
نداره.
از اون طرف هم کسانی هستن که ولایت تکوینی دارن ولی ولایت تشریعی
نداره،
صاحب کرامته. چهارمین بعد این ولایت تشریعی، ولای اجراست. خب باید این نکته گفته بشه که صرف ارسال رسول و انزال و کتب و صرف تشریع و قانون از سوی خدای متعال برای سعادت بشر کافی نیست، چون قانون هرچی خوب باشه زمانی منشأ اثره که مجریان خوبی هم داشته باشه و اجرا بشه. اگه اجرا نشه خاصیتی نداره. در صورتی پیامبران حق اجرای احکام نداشته باشن، حق حاکمیت نداشته باشن، خب چطور میتونن در اجرای قانون موفق باشن؟ اینکه بعضیا اصل حکومت رو زیر سوال میبرن، توجه ندارن که آیا باید احکام خدا اجرا بشه یا نشه. اینه یه انسان فاسق فاجری که اصلا باور نداره، اصلا نمیفهمه که حکم خدا چیه، اون میتونه اجرا بکنه یا کسی که عادل است و آگاه است و میفهمه حکم خدا چیه و اهمیت حکم خدا رو پی برده. ولی خب حالا این ان شاء الله تو بحث برفق بیشتر در بحث صحبت خواهیم کرد
ان شاء الله.
اجالتا این اجرای بسیاری از احکام الهی است، کلا اجرای قانون در صورتی امکان داره که اون شخص این قدرت رو داشته باشه و این آگاهی رو داشته باشه، به خصوص که اجرای بعضی از بسیاری از احکام و قوانین الهی نیازمند حکومت و قوه مجریه هست. مثلا چگونه میشه بدون حکومت احکام جزایی اسلام رو اجرا کرد؟
بله استاد، این که الان فرمودید که نمیشه بدون اجرا و درست نیست، حالا اونا که این ادارم دارن که فرمودید دلیلشون رده، اینی که ما معتقد هستیم وجوب هستش. یعنی بعضی ها معتقد هستن که بحث اجرا درسته به گرده پیامبران هستش، اما یه چیزی حالا شبیه استحباب هست، یا مثلا اگر شرایطش بود، اگر دوست داشتن، اگر خواستن.
نه، ضرورته. وجوبه. بله، حکومت دو مقام داره. در مقام ثبوت، خب 100% خود خدا مشخص کرده، خدا میگه پیغمبر حاکمه، هیچ حرفی هم توش نیست. در مقام اثبات، اگه مردم نباشن حکومت محقق نخواهد شد. این بحث انشاءالله بعدا خواهیم داشت، این بحث قابل توجه است. این دو مقام اصلا باید جدا بشه. در مقام ثبوت خود خداست که میگه کی حاکم باشه کی نباشه. در مقام اثبات حکومت سه رکن داره، یه رکنش مردمن، مردم نباشن حکومت قابل اجرا نیست. خب اما حکومت نباشه بسیار از احکام اسلام معطل میمونه، احکام جزایی، احکام حقوقی، احکام مالی و اقتصادی، احکام دفاع از اسلام، دفاع از جامعه، حتی برخی از احکام عبادی هم بدون حکومت امکان اجرا نداره، مثلا نماز جمعه چیزی از این قبیل، حتی حج و اینا. بنابراین یکی از ابعاد ولاء تشریعی پیامبران همین ولاء
در اجرا بود. استاد، این وجوبی که فرمودید یعنی همون گونه که بر پیامبر واجب هستش وحی را بدون هیچ کم و کاستی به دست مردم برسونه، بر پیامبر واجب هستش که اجرا هم داشته باشه؟
بله، هم حکومت تشکیل بده برای اجرا کردن، در حد توانش هم اجرا بکنه، منتها در اجرا یه رکن دیگه وجود داره که دیگر از اختیار پیامبر خارج بود، مردم باشه.
بله، بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله حالا فرمودید به این بحث خواهیم رسید و دلائلش رو باز حالا به شکل موشکافانه تری انشاءالله از نظر شما استفاده خواهیم کرد در بحث‌های آینده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان با ما همراه باشید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازم سر مون چه دانی تو، چه دانی تو.
دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه پرسمان اعتقادی است. اما سوالات تلفنی و اولین سوال.
سلام خدمت شما، برنامه رادیو معارف. سوال من اینه که چرا توی قرآن کسی که چند تا فرزند داشته باشه، یه فرزند برفرض پسر زودتر از پدر از دنیا میره به اون ارث تعلق نمیگیره، در صورتی که اون پسر احتمال داره که زن داشته باشه، چند تا فرزند داشته باشه، به این تعلق نمیگیره، ولی که سرپرست خانوادهش از دست داده به این تعلق نمیگیره، ولی به اونایی که هستن زنده هستن و سرپرست دارن به اونها تعلق میگیره. ممنونم، تشکر.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، ممنون از این که سوالتون از طریق تلفن مطرح فرمودید. استاد، درباره چرایی حکمت و علت این که اگر پسر حالا زودتر از پدر از دنیا بره به فرزندان این پسر چرا ارث تعلق نمیگیره، دلیلش رو خواستن بفرمایید.
چون در قانون باید قانون منضبط باشه، نباید قانون طوری باشه که قابل از کنم که احتمالهای زیادی باشه که اون مجری بخواد سرگردان بشه. چیکار کنیم؟ قانون ارث اینه که طبقه اول ارث پدر و مادر با فرزندانن، مادامی که اینها باشن دیگه فرزندانشون نمیرسه، اینها هیچ کس شکامشون نباشن ارث به فرزندانشون میرسه، اگر نه خودشون هستن نه فرزندانشون. طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده، خودشون نبودن به فرزندانشون میرسه، اگر اون هم نبودن نه خودشون نه فرزندانشون. طبقه سوم که دایی و عمه و عمو و خاله باشه به اونها میرسه، باز مادامی که یکی از اونها باشه به فرزندان نمیرسه. چرا؟ چون باید قانون منضبط باشه. من هم مثالی که ایشون زدن، اگر بگیم که چون اینها بی سرپرستن ارث بهشون برسه، اگه فرض کنیم که پدر اینها که از دنیا رفته ثروتش از پدر خودش خیلی بیشتره، اینها وضعشون خیلی از عموها و عمهاش چیه؟ بهتره. بگیم نه دیگه، اینجا که نیاز ندارن، که جوازشون خوبه. خب تا چه مقدار این نیاز چقدر باشه؟ وقت ده ها احتمال و ده ها صورت به وجود میاد. دیگه قانون به طور طبیعی لوس میشه. دیگه قانون به قانونت خودش باقی نمیمونه. اما راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که پدر، همون پدر بزرگ به اصطلاح، وصیت کنه که اگر اینها نیازمندن، اگر شرایط خاصی دارن، وصیت کنه که از ثلث مالش یک سهم پسر هم به این فرزندانش بدن،
در واقع به نواهاش،
به نواهاش بدن. بلد. جد ما رحمت الله علیه که آدم خیلی خوبی هم بود، ملا هم بود، پسر بزرگی که در زمان حیات خودش از دنیا رفت، ایشون وصیت کرد که از ثلث مالش یک سهم برای فرزندان اون پسر بزرگی که سه تا بودن در نظر گرفته بشه. بله. و اونها با عزت و احترام زندگی کردن، هیچ مشکلی هم برای پیش نیومد. یک سهم پسر رو اون فرزندان پسر بزرگ، که حالا پسر بزرگ خودش از دنیا رفت، راهش اینه،
راه حلش
اینه، هیچ اشکالی هم نداره. یا همون در زمان حیاتش ببخشه بهشون.
بله.
چون اینها سرپرست ندارن، من این مقدار از مالم رو هبه میکنم به اونها.
بله.
هیچ اشکالی هم نداره، در اختیار خودش هم هست و اینا دیگه در اختیار خود اون پدر بزرگه.
بله.
اما قانون رو نمیشه اینجوری مرتب تفسیره و استثناء زد که در اون صورت یه قانون نیست. نخواهم.
یعنی تفسیر اینجوری بزنیم جناب استاد که حالا اینا فقیر هستن، اینجا قانون رو زیر پا بذاریم، جای دیگه مثلا اگر ثروتمند بودن و رئیس بود اونجا مثلا فرض کنیم قانون اجرا کنیم،
همینطور احتمال‌های فراوان پیش میاد. نه، راه حلش اینه که خود پدر مشکل رو حل کنه. از که همون که جد ما رحمت الله علیه این کارو کرده، خب اونم میتونه همین کارو بکنن، حالا به شکل دیگه هم هست، صورت دیگه هم میشه.
نه.
اما اینکه قانون رو ما بخوایم خدشه بهش وارد کنیم، و این اختصاص به این طبقه اول هم که نداره.
بله.
طبقه دوم، طبقه سوم، همه اونها این اشکال وارد هست.
بله.
کلاله ها و به هر حال قانون ارث که خیلی هم قانون دقیق و حساب شده هست، باید منضبط، همه قانون ها باید منضبط باشه.
بله.
اگر دچار استثناء و تبصره و نمیدونم اگر و مگر شد، دیگه از قانونیت میفته.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از توضیحاتی که دادید و ممنون از راه حلی که حال جلو پای این برادر عزیز و شنونده گرامی قرار دادید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. نظر، پیشنهاد، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، به این سامانه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0917 4 شماره آخر 6485 فرمودن چرا با وجود رجعت امام حسین علیه السلام آنقدر حزن و اندوه در دلها وجود داره و ما دائما عزای امام علیه السلام را تکرار میکنیم؟ بفهمید استاد.
همه رجعت خواهند کرد، بقیه امامان هم رجعت خواهند کرد، اما چند نکته اینجا وجود داره. یک، تأسف و مصیبت اینه که انسانها، اونم کسانی که مدعی مسلمانی بودن، اون جنایت انجام دادن، واقعا اون تأسف داره و باید تأسف خورد تا دیگه اتفاق نیفته. دو، این حزن و این اندوه، اون حزن و اندوهی نیست که تو ذهن ماست که انسان ازش بدش میاد، ناراحته. این حزن و این اندوه و این عشق لذتی داره که نظیرش در دنیا شاید نباشه. این عشق، عشق معرفته. این حزن، حزن عاشقانه، حزن عارفانه. این اتفاقا برای کمال انسان بسیار عالی است، چون اصلا محور هستی انسان محبته. این حزن و محبت رو حکایت میکنه و اون رو خبر میده. بنابراین این هم یک نکته. نکته بعد این که خب باید این واکنش ها باشه تا در دنیا دیگه کسی جرأت نکنه از این کار انجام بده. خب پیروان اهل بیت علیهم السلام تکلیف که در قبال قدیر داشتن رو خوب انجام ندادن. آه. کربلا واقع شد. اگر ما کربلا رو پاس نداریم، کربلاها رو خواهد داد و ظلم نهادی نمیشه. باید با این پاسداری از مظلوم و از شهید در مقابل ظلم ایستاد. این هم یک نکته. نکته بعد این که اون آثار و برکات فرهنگی، علمی، معنوی، ثواب اخروی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی که در این مجالس هست ازش غفلت نشه.
بله.
اگه مجالس نبود، حالا من بخشی از آثار رو گفتم، این آثار هم نبود.
نبود. بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. شنونده محترمی از طریق سامانه پیامکی سوال ارسال فرمودن و البته فرمودن که شمارشون رو نخونیم. ایشون گفتن که آیا نفرین شدن تأثیر در زندگی انسان دارد؟ حالا مثالی هم زده جناب استاد، گفتن مثلا بچه انسان مریض بشه، یعنی بخاطر اون نفرین فرزند انسان مریض بشه. توضیح اگه هست بفرمایید استاد.
بله خب نفرین تأثیر داره، اگر به حق باشه تأثیر داره، مثلا اگر صاحبان حق نفرین کرده باشن، مثل پدر و مادر، مثلا معلم، مثل کسانی که حقی به گردن انسان دارن، اونا اگه نفرین کنن خیلی خطرناکتر هم هست. نفرین در واقع نوعی دعاست، همونطور که دعا مستجاب میشه، نفرین هم در برخی از موارد مستجاب میشه و اون آثار و اون پیامدها رو داره. اما اگه نه، طرف استحقاق نداشته باشه، مثلا فرض کن طرف کاری نکرده، او نفرین میکنه، میگه تو این کارو کردی، اون نفرین اثر نداره، بلکه اثرش برمیگرده به خود اون کسی که نفرین کرده. در واقع داریم که وقتی کسی نفرین میکنه، مثل یک پرنده که به پرواز در بیاد، پرواز میکنه میره سراغ اون کسی که نفرین کرده. اگر اون استحقاق داشت همونجا فرود میاد، اگر نداشت برمیگرده رو سر همون کسی که نفرین کرده فرود میاد. پس اگر استحقاق باشه، بله نفرین اثر داره. اما این که حالا به خاطر اون نفرین مثلا بچه مریضی بهشون داده بشه، چیزی از این قبیل، خیلی بعیده. این احتمالش خیلی ضعیفه.
بله، بسیار خوب. ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. ایشون در ادامه باز نکته ای را گفتن در سوالشون و گفتن که چون شرایط سخته و فرزندشون اوتیسم هستش، همسرشون وقتی ناراحت میشه کفر میگه و ایشون فرمودن من عذاب میکشم از کفرگویی ایشون. نکته ای هستش استاد، بفرمایید.
بله، این که این فرزند خب معلول اون نفرین باشه خیلی بعیده، اما این که امتحانیست برای پدر و مادر و یک راهیست برای رشد و ترفیع درجه شون و آمرزش گناهانشون و خیلی فایده‌های زیاد دیگه داره، کاملا همینجوریست. لحظه به لحظه ای که این پدر و مادر با این بچه سر میکنن و این بچه رو پرستاری ازش میکنن، چه بسا به اندازه مدت‌های طولانی عبادت خدا به حسابشون بذاره و خیلی ثواب‌های زیادی داره. اما این که پدر کفر میگه، خب نمیفهمه، نمیدونه که این خودش نعمته برای اونها، اب نداره بچه دچار اوتیسم هست مثلا فرض کنید، یا حالا اون هوشبهر لازم رو نداره یا اون شرایط لازم رو نداره، خود این برای پدر و مادر که دارن ازش پرستاری میکنن آثار و برکات فراوانی داره و صحنه امتحانیست. وقتی کفر گفت تو امتحان شکست میخوره. اما که شما عذاب میکشید، نه شما مقصر نیستید، شما کار نکردید که. بله اگر شرایط نهی از منکر هست، شرایط ارشاد هست، شما ایشون ارشادش کنید، بگید که این بچه در واقع نعمتیست از نعمتهای خدا که ما توجه نداریم. حالا نعمت هم نیست، با کفگوی شما درست میشه، خدا خواسته که بچه شما اوتیسم بشه، خدا خواسته که این نخیر، خدا نخواسته، یا به قولش خودتون خیال میکنید این معلول اون نفرینه که نباید اون رو نفرین میکردن، یا معلول علل و عوامل مادی و معنوی که ما خبر نداریم. اما اینکه خدا تشریعاً خواسته باشه که این اتفاق بیفته، خدا نخواسته. پس کفر گفتن از جهل سرچشمه میگیره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اتسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است که شما عزیزان میتونید عضو بشید و برنامه پرسمان اتحادی را دنبال کنید.
پاسخهای کوتاه
922-56-91 پرسیدند سواد قرآن خواندن ندارم، موقع کار کردن گوش می دهم و هدیه می کنم به انبات، آیا صحیح است؟
خواندن قرآن